اینجا رادیو آزادی است. به یک برنامه دیگر خوش آمدید. ساعت 5 عصر به وقت افغانستان شد. بخش از این ساعت به برنامه شکست سکوت اختصاص یافته، اما گزارش های هم برایتان دارم. اما نخست چند خبر مهم. دوستان، اعضای خانواده و جنبش تحفظ پشتون تشییع جنازه گلمن وزیر را از شفاخانه در اسلام آباد به سوی زادگاهش در وزیرستان شمالی مشایعت می کند. این شاعر جوان، سخنران و عضو سرشناس جنبش تحفظ پشتون که روز یکشنبه از سوی گروهی از افراد در اسلام آباد زخمی و در شفاخانه بستری شده بود، خبر مرگ وی شب گذشته اعلام شد. قرار است مراسم جنازه وی فردا روز دوشنبه در زادگاهش در اسد خیل وزیرستان شمالی ادا و به خاک سپرده شود. حکومت پاکستان هنوز درباره چگونگی مرگ وی چیزی نگفته است. تیم نظارت بر تحریم های سازمان ملل متحد میگوید که افغانستان هنوز هم منبع ناامنی است و گروه های تروریستی داعش و القاعده میتوانند برای فعالیت های خود پناهگاه های امن داشته باشند. این گروه روز چهارشنبه در گزارش گفته که افغانستان هنوز هم به حیث پناهگاه امن برای گروه های تروریستی شناخته می شود. در گزارش همچنان گفته شده که تعامل طالبان نسبت به فعالیت های گروه های تروریستی در بسیاری از ولایت افغانستان منجر به گسترش تروریسم به کشورهای همسایه می شود و شبکه القاعده با استفاده از روابط درازمدت با طالبان به پیشروی ادامه می دهد. وزارت امور خارجه پاکستان میگوید که گزارش ها در مورد تعلیق اخراج افغان های فاقد اسناد از این کشور نادرست است. ممتاز زهرا بلوچ، سخنگوی این وزارت، دیروز در یک پیام کتبی به رادیو مشعل بخش پاکستان رادیو آزادی گفت که پروسه اخراج مهاجرین غیر قانونی مانند گذشته ادامه دارد. به گفته خانم بلوچ، مقامات پاکستان در دیدارهای اخیر با فلیپو گراندی، کمیشنر عالی امور پناهندگان سازمان ملل متحد، در مورد تفاهم نکردند. گراندی پس از سفر 3 روزه‌اش به پاکستان از تصمیم اسلام آباد در مورد تعلیق اخراج مهاجرین غیرقانونی ستایش کرد. تایوان از تمرکز بی‌سابقه تیارهات جنگی چینی در اطراف این جزیره خبر داده است. وزارت دفاع تایوان امروز اعلام کرد که در جریان 24 ساعت گذشته 66 تیاره نظامی چینی را در اطراف این جزیره شناسایی کرده که یک ریکارد در سال جاری بود است. این اعلان یک روز پس از آن صورت گرفت که چین دیروز گفت که در حال اجرای تمرینات نظامی در آبهای مجاور جزیره تایوان است و وزیر دفاع هلند میگوید که به زودی تامین پروژه‌جات سیستم های ضد هوایی پاتریوت را به اوکراین آغاز خواهد کرد. این یک وزیر دفاع هلند روز چهارشنبه در حاشیه نشست سران ناتو در واشنگتن این مطلب را بیان کرد. ساعت 5:04 به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. رادیو آزادی را روی موج متوسط و موج کوتاه برای 24 ساعت میشنوید. من مقیم نایب با همکاری تکنیکی شعیب پشه‌ای میزبان این برنامه هستم. دوستان، اعضای خانواده و جنبش تحفظ پشتون جسد گلمن وزیر را از شفاخانه در اسلام آباد به سوی زادگاهش در وزیرستان شمالی مشایعت میکنند. این شاعر جوان، سخنران و عضو سرشناس جنبش تحفظ پشتون که روز یکشنبه از سوی گروهی از افراد در اسلام آباد زخمی و در شفاخانه بستری شده بود، خبر مرگ وی شب گذشته اعلام شد. سلطان محمد سرور در این مطلب گزارش در این مورد گزارش دارد.
هنگامی که ملاها در جنازه من تکبیر گویند، به خداوند قسم که تعداد زیاد مردم با تأسف فقدان مرا حس خواهند کرد.
این ترجمه یک بیت از قطعه شعر گلمن وزیر، شاعر، سخنران جوان و عضو سرشناس جنبش تحفظ پشتون در پاکستان است. گیلمن وزیر زاده و باشنده اسدخیل وزیرستان شمالی و نام اصلیش حضرت نعیم بود. او که روز یکشنبه توسط گروهی از افراد با شدت لتوکوب و در یکی از شفاخانه های اسلام آباد بستری شده بود، خبر مرگ وی شب پنجشنبه منتشر گردید. بعد از زخمی شدن او، شمار از سیاسیون ملیگرا، هنرمندان و شاعران در افغانستان و پاکستان با وی ابراز همدردی کردند. گیلمن وزیر در اشعار و سخنرانی های خود در شبکه های اجتماعی همواره از پالیسی های حکومت و اردوی پاکستان انتقاد و از افراد ناپدید شده اجباری یادآوری می کرد. گیلمن به همین دلیل به اتهام اظهارات تحریک‌آمیز علیه اردو سال 2023 بازداشت شد و بعد از حدود 8 ماه زندان در فوریه سال 2024 از محبس رها گردید. عالمزیب مسید، عضو سرشناس جنبش تحفظ پشتون، در گفتگو با بخش مشال رادیو آزادی گفت هنگامی که گیلمن برای کار به خلیج رفته بود و در بحرین زندگی و از آنجا برای جنبش کمک مالی جمع‌آوری می‌کرد، در سال 2020 به تقاضای حکومت پاکستان از بحرین اخراج و به کشور برگشت و نام وی در فهرست افراد ممنوع خروج گنجانیده شد. هرچند حکومت پاکستان در مورد توضیحات نداده، ولی عالمزیب مسید میگوید که گیلمن وزیر و شماری دیگر از فعالان پشتون به کمک مالی با تروریستان متهم شده بودند که به گفته وی این اتهامات بی اساس بود. آقای مسید می افزاید که اسلام آباد این اتهامات را به خاطر وارد کرد تا به اداره بین المللی نظارت از پولهای غیر قانونی یا فتف وانمود سازد که این گام را برای جلوگیری از چنین پول برداشته است. وی میگوید
با دلیل این اتهامات بی اساس، بسیاری از افراد به شمول آقای گیلمن از بحرین اخراج شدند.
عالمزیب مسید می افزاید بعد از اینکه آقای گیلمن از بحرین اخراج و به پاکستان برگشت، به سهمگیری فعالتر در مبارزات جنبش رو آورد. به گفته آقای مسید، گیلمن وزیر تحصیلات عالی نداشت، ولی با اتکا به شعور و ذکاوت خود توانست که دایه پشتونها و افغانستان را به جهانیان ارائه کند.
گیلمن هنگامی که در سال 2020 در داخل پاکستان با پی دی ام به مبارزه رو آورد، نسبت به دیگر آن پیش قدم بود و در این راستا زندانی و از سوی نیروهای امنیتی ناپدید هم ساخته شد. او با مشکلات و رنج و اذیت روبرو شد که آن را جهنم خواند.
عالمزیب مسید می افزاید افکاری را که گیلمن در قالب شعر مطرح می نمود در عمل پیاده می کرد و به گفته وی این کار است که در تاریخ کمتر کسی انجام داده است. از گیلمن وزیر 5 فرزند به جا ماند، 3 دختر و 2 پسر. او 2 برادر و 6 خواهر دارد. برادرانش در خارج پاکستان کار می کنند. مادرش حیات و پدرش وفات کرده است.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
حال یک گزارش از تحولات بین المللی. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین امروز با رهبران کشورهای عضو ناتو در واشنگتن دیدار میکند. یانس استولتنبرگ سرمنشی ناتو گفته که این دیدار در چارچوب شورای اوکراین ناتو صورت میگیرد. آرش امایین با جزئیات بیشتر در این مورد.
رهبران کشورهای عضو پیمان دفاعی ناتو امروز با ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین ملاقات میکنند. این ملاقات یک روز پس از اعلام کمک‌های عمده اضافی برای کشور جنگ زده اوکراین صورت می‌گیرد. کمک‌هایی که تحویل دهی تیارات جنگنده F-16 ساخت ایالات متحده آمریکا و فراهم‌آوری ده‌ها میلیارد دلار کمک نظامی در جریان سال آینده با اوکراین را شامل می‌شود. یانس استولتنبرگ سرمنشی پیمان ناتو گفته که دیدار رهبران کشورهای عضو این پیمان با ولادیمیر زلنسکی در چارچوب شورای اوکراین ناتو صورت خواهد گرفت. ولادیمیر زلنسکی رهبر اوکراین امروز با جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا نیز ملاقات می‌کند. این دیدارها یک روز پس از ملاقات زلنسکی با رهبران مجلس سنا، مجلس نمایندگان ایالات متحده آمریکا و اعضای کمیته‌های دخیل این مجالس در امور دفاعی، هزینه‌ها، دیپلماسی و امنیت ملی صورت می‌گیرد. به نوشته مرکز خبر رادیو آزادی، زلنسکی از پیمان ناتو می‌خواهد که با قوت بیشتر برای کمک به اوکراین در برابر تهاجم غیر موجه روسیه حرکت کند و تعهدات کمک به کیف را سرعت بخشد. ولادیمیر زلنسکی در اوایل این هفته در یک نهاد تحقیقاتی در واشنگتن گفته وقت آن فرا رسیده که از سایه ها بیرون شد و تصامیم قوی گرفته شود. ینس ستولتنبرگ سرمنشی پیمان ناتو روز چهارشنبه در یک کنفرانس خبری گفت که رهبران کشورهای عضو این پیمان در میان نگرانی‌های فزاینده از احتمال حمله چین بر تایوان و نگرانی‌ها از افزایش روابط امنیتی روسیه با چین و کره شمالی مسلح با اسلحه هسته‌ای در واشنگتن گرد آمدند. اجلاس ناتو در واشنگتن روی اهمیت منطقه هند پاسیفیک برای ناتو تاکید کرده گفته که پیشرفت‌ها در آن منطقه مستقیماً بالای امنیت یورو اتلانتیک تأثیر می‌گذارد و از همکاری‌های پیشرفته با شرکای منطقه آسیا پاسیفیک برای حمایت از اوکراین استقبال کرده است. جک سالیوان مشاور امنیت ملی ایالات متحده آمریکا که در یک نشست موازی با اجلاس سران ناتو سخنرانی خواهد کرد گفته که متحدان ناتو و شرکای منطقه هند پاسیفیک 4 پروژه مشترک را در این نشست راه اندازی خواهند کرد که مسئله اوکراین، هوش مصنوعی، اطلاعات نادرست و امنیت سایبری است.
شکست سکوت
وکیل مدافع بودم، کار خود از دست دادم، همه رویه های ما را اینها گرفتند.
حق و حقوق انسان در نظر بگیریم، ارزش های 20 ساله خود از دست دادم.
جامعه هم به مرد ضرورت دارد و هم به زن ضرورت دارد.
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، السلام علیکم. به برنامه هفتگی شکست سکوت خوش آمدین. این بار یک سوال پرسیدیم از شنوندگان محترم ما در فیسبوک، بعضی ها جواب دادن. برنامه را با می سوال شروع میکنیم: آیا وضع موجودیت ها بر بانوان و زنان مثل ممنوعیت رفتن به مکتب، پارک، حمام، آرایشگاه، سپورت، کار و دیگر قیودات باعث افزایش خشونت ها در خانواده شده است یا میشه؟ روی از این موضوع با مهمانای محترم ما صحبت میکنم. چنان شما مگر علاقه دارین میتونین به برنامه اشتراک کنین. واتساپ ما کمیل از در اختیارتان است: 00427230081 در خدمتتان است. مهمانای محترمی که ازشان دعوت به عمل آوردیم فعلا محترمه ماریا رین که خودشان استاد پوانتون بودن اونا هستن و همچنان دکتر ممتاز یوسفزایی که خودشان سایکولوژی رئیس در سایه سایکولوژی دکتر تحصیلات دارن و رئیس اتحادیه زنان زراعت پیشه و روستایی هستن و همچنان خانم زهرا سادات حسینی مدیر مسئول مؤسسه خدماتی هماهنگی. اونا میگن هنوز وصل نشدم. من منتها محترمه خاطره نظامی که خودشان شاعر و نویسنده و مدافع حقوق زن است وصل شده همی لحظه. به تمام مهمانا خوش آمدید میگویم. سخن اول از دکتر ممتاز یوسفزایی. خانم یوسفزایی خوش آمدید به برنامه.
سلام مجدد خدمت شما آقای ظریف و همچنان بر میمان گرامی ما و همچنان بینده شنونده های رادیو آزادی. امیدوار هستم که همتان عافیت باشین و از گزن روزگار در امان باشین. بفرمایید. تشکر میکنم که شما هم در این برنامه تان از ما را هم دعوت کردین و
بله با دیگران هم به نوبت سلام علیکی میکنه. منتها روی می سوال که ما طرح کردیم شما چی فکر میکنین که این محدودیت ها تا چی حد به روحی بانوان و زنان، البته به خانواده ها تأثیر میکنه، باعث زیاد خشونت ها میشه نمیشه؟ از شما بشنیم خانم یوسفزایی.
تشکر آقای ظریف. تقریبا در مدت 3 سال، یعنی کمتر از 3 سال که تقریبا یک مواد ما به طرف 3 سال میریم که تمام کاربار خانما گرفته شد، مکتبا بسته شد، پنتونا بسته شد، زیادتر جوانای ما به افسردگی، به حالت افسردگی هستن و زیادتر خانما نظر به مشکلات اقتصادی، بحران اقتصادی، اینا از لحاظ منتی پرابلم مشکلات روانی دچار شدن که امی گرفتن کارای از یا و بعض خانمایی بودن که خودشان سرپرست از خانواده خود سرپرستی میکردن، یعنی که در جنگ ها شوهر خود از دادن یا پدر خود، یعنی سرپرست فامیل خود. اما امروز اونا نانوار خانه خود هستن عمیق که اینا از کار کارشان ازشان گرفته شده و در یک بحران اقتصادی قرار گرفتن، اینی خود از لحاظ روانی در یک حالت یا قرار گرفتن که امی تمام فکر خودش، اوش خودش و ذهن خودش همش از دست دادن. اینی خودش یک افسردگی هسته و در زمین مشکلاتی که پیش آمد، خانمایی که هستن که به حساب هجیر بودن یعنی سواد مکمل نداشتن، اونا یک معاش بسیار کم را که از طرف دولت برشان تعیین شد که معاش 5000 افغانی هست که امروز ما شما می‌بینیم که در یک کشور هستیم که تکس ما از عاید ما که بالاتر است. اگر خانواده کوچک هم هستن از لحاظ اقتصادی در یک خانه بسیار ویرانا مگه زندگی میکنن، مجبور هستن که تکس پرداخت کنن. بعد زمانی که ما عایدات داشته باشیم با تکس، اما فعلا عایدات نیست، اینا مجبور هستن تکس بدن. اینی تمام روز وقتی که تکس دولت سرشان می، ای از یک طرف بیکاری باشه، از یک طرف اینا گوشه نشین هستن، اینی خودش تاثیرات بسیار منفی بالای ذهن از یاد میاره. و دوم میگه که در کشوری که ما زندگی میکنیم، البته افغانستان، در کشور افغانستان خانمایی که ما تنها ولایت‌های مرکزی در نظر نگیریم، ولایت‌هایی که روستایی هست، ولایت‌هایی که قرا و قصبات هست، زیادتر خانم‌ها گذشته هم در حالت خوشنط زندگی میکردن که همون زندگیشان هم برشان از لحاظ روانی زیادترشان افسردگی ها و مشکلات روحی روانی پیدا می‌کردن و زیادتر خانمایی که در روستاها بودن نظر به مشکلات خانوادی که از طرف لطکوب و خشونت های منطقوی یا مثلا خشونت هایی که از طرف امو مرد های خانه شده، یعنی مرد سالاری، اینی مشکلات ها هم در گذشته یک مشکلات بودن و حال این مشکلات هاشن زیادتر شد و اون مرد هایی که گذشته در مقابل این زن ها خشونت میکردن و برای زنا راه را زندگی را برشان سخت ساخته بود، بعد از تولت سیاسی که البته حق حقوق زنا در امارت اسلامی زیادتر گرفته شد و به شکل عامیانه برتان بود، به خاطر که رادیوی آزادی رادیوی هست که عامیانه صحبت میکردم که زیادتر کسایی هستن که موضوعات صحبت های عامیانه زودتر میتونن بگیرن، یعنی تبر مردای ما را دستر دادن، تو بعدن به شکل عامیانه بگیم که تبرشان دستر پیدا کرد، اما خوشنط که میکردن او خوشنط زیادتر ساختن و زنان را حق ندادن، زنان حق شر و خوشن از پیشان گرفتن و به دخترهای خود حق ندادن، دخترها را به گوشه نشین ساختن، اجازه بیرون برآمدن ندادن، از پارکار از پیشان منع کردن. اما انسان که اصلا طبیعتاً باید است که در آب هوای آزادتر باشه، اما نگفتیم که بیرون از چوکات اسلامی باشه، داخل اصول چوکات اسلامی حق و حقوق خداوند برش داده، آزادی رو که الله برشان داده، باید اینا مستفید باشه. اما برعکس ما جوارای ما، زنای ما که در افغانستان زندگی میکنن، از آزادی خود برخوردار نیستن، از حق خود برخوردار نیستن، مشکلات های خانوادگی دارن که اینی باعث افسردگی و پریشانی و ده پنج خانما میشن.
بسیار زیاد تشکر دکتر یوسفزی. حالا به استاد ماریا رهین مراجعه میکنیم. استاد محترم، شما شنیدین دکتر یوسفزی، اول خوب به برنامه خوش آمدین، شما چی گفتنی دارین؟
درود به شما جناب نظر صاحب. ببینین در یک جامعه که هم مرد زندگی میکنه و هم زن زندگی میکنه و سیستم این خانواده بر مبنای ببخشید سیستم جامعه بر مبنای تشکل خانواده ها گذاشته شده و خانواده ها متشکل است زن و مرد هستند. پس زمانی که ما میخواییم تشکل خانواده را بر هم بزنیم، تشکل جامعه بر هم میخوره و بی‌موازنگی به پیش میاید. شما زمانی که یک زن از تمام حقوق اساسی از او منع میکنین، ممنوعیت سرش میارین، پس ممنوعیت سر انسانیت از او آوردین، ممنوعیت سر زندگیش آوردین، سر نفس کشیدنش آوردین، سر روح و روان از او آوردین. پس زنهای افغانستان امروز در درون یک قفصی هستن که فقط نفس میکشن و زنده هستن، یعنی زندگی ندارن. این را من بدون کدام شک و شبهه براتون میگم که زنها در داخل افغانستان زندگی ندارن. زنده هستن به دلیل از اینکه مجبور هستن به خاطر فرزند خود، به خاطر شوهر خود، درون خانواده خود و یک شکلی با اینمی وضعیت نابهنجار کنار بیاید. ولی شما میبینین که زنا مثلا نه تنها که از مکتب منع شدن، نه تنها که از تحصیلات دانشگاهی منع شدن، اینا تا حق رفتن به تفریح ندارن، حق رفتن به عمومای عمومی ندارن، اینا تا حق رفتن در خیلی از جهات و با بازار نمیتونن براین بر خرید خیلی ضروریات روزمرگی خود. پس یعنی وقتی که شما از یک انسان تمام اینی حقوق اساسیش میگیرین، چیز امید برای زنده بودن و برای ادامه حیات برشان نمیمونه. بازم هزاران آفرین به زنای افغانستان که واقعا قهرمان هستن و تانستن که تا حال را با می وضعیتی که وجود داره به یک نوع کنار بیاین. و خوب ای که کنار آمدن مبرا از این نیست که اونا دچار تکالیف روحی هستن، روانی هستن و اینمی دردهای روحی روانی باعث از این میشه که اینا از درد عضلاتی بسیار شدید این رنج ببرن و همچنان در درون خانواده ها وضعیت بگونه پیش بیاید که باعث آزردن زن و مرد شوه، باعث شکنجه های روحی شوه و یعنی گفتگوها شوه، تعاملات در درون خانواده از بین بره، مراودات از بین بره، چون موتومات وقتی که زن کار نمیکنه وضعیت اقتصادی خانواده پایین میایه و امو سیر عادی به هم میخوره. بنابراین ما فکر میکنم که جامعه امروز افغانستان با یک خطر بسیار جدی مواجه هست و ما داریم به یک سراشیبی تاریخی قرار داریم که از این سراشیبی این زنها در حال عبور هستند و امیدوار هستم که مبارزه از اینا و توانایی از اینا و پولایی از اینا بتونه که در ای را اونا را کمک میکنه و از این سراشیبی بتونن پس دوباره قامت خود استوار نگاه کنن.
تشکر استاد رهین. خب محترمه خاطر نظامی، شما هم شاعر هستین هم نویسنده، شما به این موضوع از کدام پنجره نگاه میکنین؟
سلام و درود مجدد نطور شما آقای ظریف و دو خواهر محترم ما خانم یوسفزای و دکتر صاحب محترم که شنوای برنامه هستن. امیدوار هستم تا ایدم از برنامه بخیر گذاشته باشه. وجه محدودیت بر بانوان واقعا یک موضوع چالش برانگیز و یک موضوعی هست که واقعا حیات خانم های افغانستان را به خطر بحران بربادی و رفت سوی جهالت کشانده. واقعا امروز زندگی در افغانستان بر ماهایی که تا سه سال قبل ما فعال اجتماعی بودیم و برای حقوق زنان و روشن ساختن و مدافع فرهنگ ادبیات افغانستان کار میکردیم و برای بهبود وضعیت فرهنگی در افغانستان کار میکردیم، واقعا به نحوی غیر قابل تحمل است که بیانش واقعا بر ما سخت است. امروزه اسمی که هر دو خواهر ما اشاره داشتم، ما در افغانستان از خیلی از حقوق ما متاسفانه که مستفید شده نمیتونیم. ما امروز در برنامه فرهنگی اجتماعی که در افغانستان در مثلا ولایت کاپسا که خود من زندگی میکنم برگزار میشه، حق اشتراک نداریم، حق رفتن به بدون محرم یا بدون نیاز جدی نداریم و این همه در برگیرنده و آورنده بیماری های روحی روانی برای طبقه خانم ها هست. متاسفانه که این وضعیت روز به روز آنقدر بحرانی شده میره که هر خانم ما، هر خواهر ما، هر مادر ما مثلا به بیماری های قلبی شده، بیماری های عصبی که واقعا فراوان شده و این در کل بانوهای افغانستان را اقدمان بر علیه حکومت کنونی میسازه و دور نخواهد بود روزی که بلند بانوان صبرشان به سر خواهد رسید و علیه همچو وضعیت قد علم بکنن. در گذشته ها این حکومت هم جریان داشته، 20 سال قبل ما این حکومت را داشتیم که بالاخره مردان غیور و شجاعی بر علیه اینا قد علم کردن و اینا حالا از افغانستان بیرون راندن و دور نیست روزی که این بار اینها شکست را از سوی بانوان افغانستان تجربه بکنن، دور نیست روزی که از 34 ولایت افغانستان بانوان بپا خیزن قیام بکنن و علیه این حکومتی که حق انسان بودن را، حق خانم بودن را، خواهر بودن را و مادر بودن را ازشان تد میکنه بیسن. شما باور بکنین که ما متحقه نستم با وان یک فعال بزن، هیچ بانوی، هیچ دختر خانومی بدون حضور شرعی، بدون یک نیاز شرعی اجازه خروج از منزل را نمیتر. متاسفانه امروز ما باز برمیگردیم با 20 سال قبل، باز آهسته آهسته ما روپوش یا چادری در گوشه گوشه افغانستان مروج میشه پوشیدنش. بدبختانه که روزهاست در به مکاتب، مدارس و دانشگاه بسته است. روزها سپری میشه که هر نشرات صوتی ما، چاپی ما و تصویری ما و بحران بربادی رفته میره و خیلی از رادیوهای ما نشرات ندارند. خود من 3 سال قبل مشاور یکی از رادیوهای محلی در بخش برنامه‌های فرهنگی بودم. متاسفانه امروز او رادیو اصلا نشرات که نداره، هیچ هر دستگاه او یک وجب خاک روش نشسته و جوانایی که در او رادیو کار میکردن جوانایی دانشجو بودن و بلکست به کارآموزی اونجا مراجعه میکردن. متاسفانه امروز تبعید در کشورهای خارجی شدن و در بحرانی ترین روزها زندگی میکنن و این بدون شک آورنده بربادی، تباهی و بردن افغانستان به روزهای سیاه و تاریکی خواهد بود اگر چنین باشه.
خب نظر شما هم انعکاس یافت. دمیجا خانم ماریا رهین که شما در خارج تشریف دارین، یک وقت یک خاطره بود، یکی از کسایی که به عنوان ترجمانی کار میکرد و مهاجرین که میامد و ترجمان میشد بین وکیل و یا سارانوال همون جوینا، باز میگه وکیل آلمانی یا خارجی پرسان میکنن که شما در افغانستان به خشونت برخورد کردین، شکنجه شدین؟ اونا جواب میدن که نه خیر نی نشدیم. باز پسان که گپ شروع میکنه، باز او قصه میکنه خاطرات خود، میگه والا یعنی تر یک سلی در روی مزد و لنگی مفتاد و مچم باز گرفت دست ما تاو داد اتکد و اتکد. از او خاطر اموز ترجمان میگه نفرهای مقابل ایران ماندن خنده کردن، یا به نام خشونت و شدت عمل و از این قبیل شکنجه یا چیره میگن. یعنی از این نقطه نظر در افغانستان هم بسیاری ها یعنی نمیفهمن که خشونت شاید چی است، یعنی بسلا شکنجه چی هست. مثلا بگویم که در بعض ولایت ها خانم ها صبح وقت ملازان 4 بجه 3 بجه میخیزن، تندور روشن میکنن، بعد از او نان پخته میکنن در تندور و بعد از او میرن چای مای بر اولاده و بعد از او میرن به دیقانی ترگپام. یعنی مردا مثلا در اونجا قرار شدن سلیل میکنن، اتر حادثات ایج اینا کدام خشونت مشونت هم فکر نمیکنن، میگن نمی وظیفه ما هست. از اون خاطر یعنی یک تعریف باید شوه که خشونت یعنی چی، شکنجه یعنی چیز، یعنی شدت چی میگن به شدت برخورد کردن، یعنی یک پا چیست که یک سروی و یک نظرخواهی یک معلومات هم کار نشده. شما چی فکر میکنین خانم ماریا رهین؟ یعنی بسیاری ها حق و حقوق خدا در اطراف اکناف کسایی که مخصوصا مکتب نرفتن شاید ایش نفهمن، چی فکر میکنین؟
شما کاملا دقیق میگین نظر صاحب. یکی از مشکلات اساسی مردم در افغانستان نه تنها در طیف زنها، من میگم در مجموع هم مردها و هم زنهای ما که با او مواجه است، عدم دسترسی به سواد است و نفهمیدن از مستفید نشدن از حقوقشان است، حقوق اساسی که برشان داده شده. نه تنها حقوق اساسی که ما در درون مثلا قانون اساسی خود داریم، در ورقهای مثلا محاکم داریم، بلکه حتی اونا از حقوق شرعی خود هم بیخبر هستند، برای از اینکه واقف نیستند، به وقوف ندارند و نمیخوانند. حتی قرآن شریف در افغانستان بسیار کم خوانده میشه و خیلی کم انسان هاست که بفهمند که از نگاه شرع چی حق دارند، از نگاه قانون اساسی چی حق دارند، از نگاه قانون مدنی چی حق دارند. این مسائل است که واقعا در افغانستان پوشیده مونده و علت و انگیزه اصلیش هم همین است که مردم بی‌سواد است. حتی بعد از این 20 سال جمهوریت که بسیار به شدت مردم به طرف سواد و به طرف روشنگرایی به پیش می رفت، بازم ببینیم که همون 90% یعنی نظر به آماری که این باز ما داریم بیشتر از 90% از مردم ما بی سواد است. و این باعث میشه که مردم فرق نداشته باشه بین ازی که خشونت فیزیکی چی است، خشونت لفظی چی است، خشونت روحی و روانی چی است. یعنی باور بکنین بدترین نوع خشونت، خشونت سیستماتیک روانی است که این امروز امراه با خشونت فیزیکی بر زنان افغانستان اعمال میشه. این درست است شاید تمام زنها بر روی جاده سلی طالب نخوره. این دقیق است که شاید تمام زنها بر روی جاده شلاق نخورن و یا در محله عام سنگسار نشن. ولی دختری که امروز از تحصیل بازمانده در درون خانواده خود هست، اگر هم از دسترسی خشونت فیزیکی طالب به دور باشه، ولی او دچار شکنجه روانی بسیار شدید است به خاطر عدم دسترسی به تحصیلش، به خاطر عدم دسترسی به صنفی که در اونجا یک بچه میتونه که درس بخونه ولی نمیتونه درس بخونه. یعنی عدم تساوی خودش یک نوع خشونت است. بنابراین اینی مسائل و این پدیده ها باید بر مردم تشریح شود و زمان بسیار زیاده را در بر میگیره، برای از اینکه ما مردم قسمی که می زمان، قسمی که تاریخ نشان میده، ما ظرفیت رساندن خود هم نداریم. یعنی نمیخواهیم که به طرف راه درست پیش بریم. اگر تا یک جایی را پیش میریم باز کتها موانعی برای ما خلق میشه و ما باز چندین گام دیگه باز پس عقب میریم. میبینین مثلا دور نمیریم، در همسایگی ما کشورهایی هست که از لحاظ اقتصادی فقیرتر از ما هستند. مثلا هنوزم در این انسانهای زندگی میکنن زیر خط فقر هستن، ولی در افغانستان ما به اون اندازه خانواده فقیر نداریم. حتی امونا هم میخواین ظرفیت خود به کار بندازن و از اینمی زندگی لکبت باره که دارن بیرون شوند، ولی ما اونمو ظرفیت برتراندیشی رو بسیار کم در بین خود داریم. بنابراین هر چیزی که به سرمایه یا به عنوان تقدیر یا به عنوان یک نوع اجبار ما او رو میپذیرم. مثلا آمدن طالب امروز بسیار ساده مردم افغانستان رو قبول کردن، پذیرفتن و امرایشان منتوافق کردن چیشتن. یعنی امرو کامپرومایز اجباری به وجود آمد در بین مردم و طالبا. شاید مردم راضی نباشه ولی ظاهرا نیره نمیرسانن. در بازی برد کرکت ببینیم که صدها هزار نفر بیرون شد در جاده ها، ولی حداقل 1000 مرد به خاطر از اینکه دروازه های مکاتب دانشگاه ها بسته شد مروی جاده بیرون نشدن و طالب صدا نکدن که تو باید دروازه مکاتب باز کنی. یعنی به یک نوع اینمی مردا در افغانستان خودشان ادامه دهنده یک نوع خشونت هستن و اینا میخواین که زنها و دختر خود و اینمی ترسیب که در اون خانه بیشینه مواظبت کنن، نه اینکه ورز اونا آزادی را یاد بتن که سر آگاهیشان بالا بره و بالاخره اونا به طرف تساوی جنسیتی را پیش برن.
تشکر. خب دکتر سپی یوسفزی، شما چی فکر میکنید در مورد مسائل که بحث تال؟
تشکر آقای ظریف، بسیار موضوعات بسیار خوب را استاد گرامی ما اشاره کردن که من بیشه با حرفایشان موافق هستم. یک چیز دیگر که من بعدتون اشاره کنم که از وقتی که خانما در خانه شیشته، باور کنین که خانه هایی بود که ما بس از این نکنیم از ولایتی که دوردست که مثلا همیشه خانما بیکار بودن یا در خانه بودن و اونا همی از آگاهی از حقوق نداشتن و ما میگن که همی زندگی بر ما همی زندگی شاید زنها همه تو باید زندگی کنن، اونا آگاهی بیشتر ندارن که
حق ما چی است و باید ما از کدام حق و حقوق باید برخوردار باشیم. یعنی برایشان گفته نشده از گذشته یا از حق خود، از تعلیم خود، از همه گفه خود محروم ماندن. بنابراین ما بحث دیگه که بعد از تغییر نظام، یعنی بیشترین کسایی که خواهر نشین شدن، باور کنین که ما ایره برتان از چشمی به خود میگم که به صدها خانواده دادن خانه خوشنطای خانوادگی از عد بیشتر شده. یعنی کلیگی مثلا جنگای خانوادگی بین حتی بین خوار به خوار جنگ زیادتر شده، بین دو دو خواره به هم خوشنط میکنن. او بحث دیگه که مثلا زنه وداری هست و یا بخش ننو هست یکفا، این همچنان اضافه تر شده. چون گذشته که بوده همگی مصروف کار بود، مصروف درس تعلیم بود، یعنی مثلا میرفتن میامدن اینقدر باکری هست نبودن، یک جا نبودن، اما هر قدر که نه زیادتر بود داخل خانه یک جاشن کسار. ما میبینیم که اونا در یک دو اتاق زندگی میکنن، تقریبا دو سه فامیل در دو اتاق زندگی میکنن. اینا رو اینمیره باید ما یک تجدید نظر بین از اینا کنیم که واقعا که بر مردم بسیار مشکلات بیش از حد بار آورده، خشونت ها زیاد شده، تکلیف های روانی بیش زیادتر شده و مردا هم اما چیشان زیادتر شده، خوشنطان زیادتر شده، بخاطر میگن که دولت شمار نمیخواید، حکومت برتان اینی مردیت ها را وضع کرده. اینی خودش وقتی که در جامعه ما خودم با این چند موضوع که خودم مقابل شدیم، در جایی که ما از طرف طالبان مرا گفتن که تو خانم هستی تو این کار را نمیتونی، به تو جازه این کار نیست، اینی خودش بر ما یک نوع مایوسیت است. از لحاظ روانی مرا اینا سرکوب میکنن، مرا بسیار افسرده میسازن که چطور ما یک زن هستم و خود هم یک انسان هستی و من انسان هستم، بین انسان ها کدام تفاوت نیست، همه گی یک رقم باید زندگی کنه، اما تو چطور بر ما این حرف میزنی که تو زن هستی تو این کار نمیتونی، باید مرد باشه مرد این کار کنه. یعنی این خودش یک تاثیر منفی بالای روان میاره. ای حادثه، ای گپ را که من براتون گفتم یک چند روز پیش بود که به من اتفاق افتاد که واقعا خودم را شخصا خودم را چیزی بود که شدید خودم بود و من خودم بهش مقابل شدم که بر من هر دیده شد و از لحاظ روی باور کنید که من 300 سر روان من به نهایت تاثیر کرد. اینا رو شما فکر کنید که یک جوانه که به حساب دستن جوانی باشه و این هر برگزار شود، یا دخترایی که زیر سن باشه و این هر برگزار شود، حتی شاید او چقدر افسوسی زده کنه که کاش که ما زن نمی بودیم، کاش که ما دختر نمی بودیم، کاش که ما پسر یا بچه نمی بودیم. اینی خودش تاثیر بسیار منفی بالای انسان میاره. و دوم دیگه در قسمت ازی که ما در کشورهای همسایه خود می بینیم که کشورهای همسایه ما هم کشورهای اسلامی هستن، اما آن قدر مجلسه که در کشور ما سر خانه ما وضع میشه، باور کنید که در کشور همسایه ما چنین نیست. و دوم دیگه بحث دیگه که مثلا بیشتر خانمای ما از روزی که داخل خانه شیشتن خوردن و استراحت کردن، خود ازی از لحاظ تیبی بر ازرا فشار تکلیف های فشار برشان پیدا شده، دیابت مرض شکر برشان پیدا شده، کمر دردی، پای دردی، این خود ازی هم یک نوع افسردگی و یک تشویشات روی روانی هست که باعث درد مفصل و مشکلات های نشه. ما زنها رو ببینیم که باید برن در پارک ها قدم بزنن، زمانی که در پارک ها قدم میزنن برشان اجازه داده نمیشه، می شما باید بین مردا اینجا قدم نزنید به خاطر که شما زن هستید. ببین اینمی گفتن اینمی حرف هم بالا یک زن بسیار یک تاثیر منفی داره. بناهن وقتی که ما به در جامعه که ما زندگی میکنیم، درست است زنایی که در افغانستان هستن اونا پذیرفته حکومت که فیلی که آمده، ما قبول کردیم، همین نظام قبول کردیم، اما خود با او سازش کردیم، باش خود برابر ساختیم، اما بعض حق و حقوق که خداوند بر زنا داده شده این خواستش ما باید غصب نشه، اصلش ما باید گرفته نشه و اون حق ما باید بر ما داده شوه.
تشکر. دکتر سپ یوسفزی تشکر، بازم فرصت براتون میرسه. آل محترمه مریم عطا وصل شدن. خانم عطا خوش آمدین.
سلام مقای نظری خدمت شما، خدمت مهمان برنامه تان، امیدوار استم جور صحتمند باشین و لباس عافیت برتن داشته باشین و یک سلام خاص تقدیم شنونده های رادیو آزادی.
تشکر از شما. خب ما یک سوال تره کردیم، گفتیم امی محدودیت ها که بر بانوان و زنان تره شده اینا باعث افزایش خشونت ها در فامیل ها شده یا نمیشه یا میشه، روی ازی صحبت میکنیم با مهمان های محترم. شما در مورد چی فکر میکنین خانم مریم عطا؟
خب آقای نظری، من فکر میکنم که خشونت یعنی گذشته هم زیاد بود، حالا زیادتر شده، چون اکثریتا خانمایی که در خانه هستن خب از قبل هم بالای خانما میشه خشونت صورت گرفته، یعنی حالا که خشونت دو برابر شده ای بالای روح روان خانمایی که در خانه هستن زیاد تاثیر کردن. اولا ما ببینیم جنگ عروس و خوشو زیاد شده، جنگ عروس و ننو زیاد شده، همین خانمای ورک هستن زیادترشون جنجالا در خانه پیدا شده، چون این کلش رو خانمایی که قبلا در بیرون کار میکردن و مصروف بودن یعنی وقت به این نداشتن که یعنا زیاد درگیر از این مشکلاش، حالا که فعلا بیکار هستن در خانه با همچون موضوعات زیاد درگیر شده. خب آخه نظری من یک مشکل کمی روزا برخوردار شده می است که اولا که ما در بیرون میریم ما ارزش یک انسان رو نداریم. من خودم همی سرای شمالی دو روز کار داشتم، بخاطر تولد کارت می رفتم، بار کنین آقای نظری من اونجا رفتم، اولا که بسیار اونجا بیروبار زیاد است و جدا از این که من ارزش نداشتم، یعنی با خانما قسم رفتار میکنن اینا که اصلا او یک انسان نیست، یعنی امو رفتار اونا رو که ببینین شما خودتان میگین که ای کاش که من زن نمی بودم، ای کاش که من دختر نمی بودم. من میرم با یک دفتر در یک صفحه 100 نفر 200 نفر استاد میشم، مهر توهین میکنن، حتی با کیبل و شلاق استاد هستن. اگر کمک از امو صفحه که امو چقدر بیروبار است و البته که گرمی هم بسیار زیاد است، در امو گرمی تو استاد میشید البته دیگه که کمک شور نیخوری، بعضی البته امو کارمندایشان نی کسی که مذهب هستن در بیرون قسم برویه میکنن. حتی من دیروز شاید دی بودم که یک خانم هم رای شلاق نیم و مثل چوب باره یک چیز بود بسیار امرای زو زدن، یعنی اصلا زن بودن چی مانا؟ یعنی ما قدر ارزش نداریم که ما در یک دفتر میریم با ما چه قسم رویه میشه، ما تا کار خود درست کردن میتونیم. خب ایم ما شوق نرفته بودیم، میگن که شما بالای شما خانم ها چیز گپ است که شما در این گرمی از خانه بیرون میرین. خب اما کار ماست که ما میریم، اگه کار ما نباشه ما نمیریم. خب اینمی خانم هایی که بالاشون خشونت صورت میگیره، خب خشونت از خشونت پیدا میشه. وقتی که خانم بالای یه خانم ظلم میکنه، خب من اون خانم ظلم دیده که ظلم میکنه. چرا این خانم های قدیم بسیار ظالم بودن؟ چون دمو قدیم ها بالای زو بسیار ظلم صورت گرفته، خب با مخاطر اونا فعلا امو فکر هم دارن، امو چیزایی که بالای خودشان سپری شده میخواین امو را بالای دیگر هم بالای مثال بالای عروسشان انجام بتن، چون امو فکر گذشته را دارن. خب اگر فکر کنیم امو خانمایی که قبلا مصروف کار بودن در بیرون بودن اصلا وقت به این نذاشتن. خب صبح که بیدار میشدن من اصلا خودم وقتی کار میکردم به فکر ازی بودم که من برم چی کار کنم، کارم تمام شد. وقتی که خسته و مانده از بیرون میای، خب بعضی کارهای خانه هست تو با جنگ وقت پیدا نمیکنی. خب به نظر من امی بیکاری باعث خشونت زیاد شده در خانه که زیادتر خانم ها فعلا درگیر همین موضوعات هستن، ولی اونایی که بیکار هستن دیگه با این مشکلات بسیار روبرو شدن در خانه. البته
تشکر خانم عطا. بله بفرمایید، چیز گفتنی دیگه هم داریم؟
گفتم یعنی این خشونت ها از گذشته هم بود، من نمیگم که تنها فعلا حالا است، ولی حالا دو چند شده، دو برابر شده که زیاد و خصوص در طرف های قریه. من شاید ازی هستم که در چند قریه ما
متخوشنفتا صورت گرفته و یکی از در همی کابل چند یک چهار ماه قبل بود یا پنج ماه قبل بود دقیق یادم نمونده یک عروس خوده دو خوشو اول بسیار لب کرده بودن بعد از اینکه او رو لب کرده بودن زبانشم رای چاقو بریده بودن بعد از او که او بیچاره جان داده بود که مردم بالایشم خبر نشن او رو گرفته بودن از منزل پنج با پایین انداخته بودن کیر ما شایدش هستیم که تا نوارای صوتی بود که او رو ویدیو گرفته بودن ولی هیچ یک کسیم توجه بر صورت نگرفت و قاتلایشم فعلا آزاد هستن و در خانه خود هستن این قدر ظلم بالای یک خانه صورت میگیره در افغانستان بدبختانه و این ما خودم شاهدش هستم و در این منطقه که ما زندگی میکنیم همینجا هم تمام مردم آگاه هستن که چگونه با او خانم صورت چگونه با ظلم او خانم به قتل رسید چند وقت قبل دیگه هم طرف های میگستندره میگن یک خانم از خانه بیرون شد امروی چند مرمی به قتل رسید در روی کوچه افتی حتی پرسان نکردن که می خانم چرا کشتم یک دلیلم برای نگفتن فقط امو یک چند نفر آمد کفن کردن و گور کردن او خانمه هیچ از ارگان های دولتی هم یک نفر نامد که می خانم بیچاره چرا به قتل رسیده
خب خانم مریم اتا تشکر از این خاطراتتان که به زبان آوردین به هر حال طرف دولتم حکومتم اگر میخوای چیزای بوه در مورد تلفن ما در اختیارشان است منتها اونا آماده نمیشن که به بسیاری مسائل اظهار نظر بکنن به هر حال خانم خاطر نظامی شما نوبت شماست شما چی فکر میکنین شنیدین خانم مریم عطارم شنیدین دیگه میمانارم شنیدین
سلامت باشین خسته نباشید عرض میکنم خدمت مهمانان گرامی حاضر در بحث و خانماتارم خوش آمد بگیم واقعا چشمدیدها و خاطرات و قصه های خیلی تلخی بود و واقعا این در حقیقت رویدادهای زندگی کنونی بانوان افغانستان است در عصر حاضر در گوشه گوشه افغانستان وقتی که شما بر بکنین سیر بکنین وقتی که جستجو بکنین هزاران همچون واقعیت ها و رویدات ها و قصه ها به گوش شنیده میشه و به چشم هم دیده میشه متاسفانه جوری که شما عرض کرد ما به حکومت هم چیز گفته نمیتونیم بالای حکومت هم شاکی شده نمیتونیم و این در حقیقت ما رو دلتنگ برای حکومت گذشته و سه سال قبل میسازد چرا که موضوعاتی که دوست ما دکتر تا عرض کردن که باید روی بیدارسازی خانمها کار شود روی که تعریف از شکنجه باشد تعریف از حقوق زن باشد تعریف از ای که در اجتماع جایگاه زن تا چی حد است و دین مبین اسلام چه جایگاهی را برای بانوان مد نظر گرفته آیا یک خانم حق کار داره یا نداره اینها همه تک تک باید معرف شود تعریف شود برای خانم ها که در گذشته قسمت شما باید دارین مهمانان حاضر در بحث باید دارن ما در کمپاین 16 روزه محو خشونت علیه زن تک تک این موضوعات را در مکاتب در مدارس در دانشگاه ها به طور کمپاین در 16 روز ما تک تک این موضوعات را تدریس میکردیم آگاهی میدادیم برای بانوان در قرا قصبات در تک تک خانه ها ما می رفتیم و می نشستیم با خانم ها با خانم هایی که محسن بودن خانم هایی که از نعمت سواد محروم بودن تک تک با اونا می نشستیم و همانند دو دوست با اونا صحبت می کردیم با اونا ها مباحثه و گفتگو می داشتیم و تک تک موضوعات را بر اونا آموزش می دادیم مگر بدبختانه امروز ما حتی یک روزنه امید به نام زن را نداریم شما میبینید امروز وزارت امور زنان را به نام امر به معروف و نهی از منکر تابلوی از او را پایین کردن و تابلوی دیگر را به نام امر به معروف و نهی از منکر بالا کردن که در حقیقت من فکر میکنم تلخترین روز برای بانوان در افغانستان او روز بوده امروز در گوشه گوشه افغانستان ریاست های امور زن و شعبات امر به معروف و نهی از منکر شده. اما سوال اینجاست که آیا 3 سال قبل از دید حکومت فعلی، از دید مردان امروزی که مشوق حکومت کنونی هستند و تشویق میکنن حکومت، آیا 3 سال قبل تمام زنهای افغانستان مسلمان نبودن؟ آیا تمام بانوهای افغانستان خواهر و مادر نبودن؟ آیا فساد، ما میپذیریم تا حد فساد بوده، تا حد ما به عنوان یک زن خود را ملامت میکنم، به عنوان یک مدافع حقوق زن ما نتونستیم، متاسفانه نتونستیم آنطور که باید روشنگری میکردیم، آنطور که باید آگاهی دهی میکردیم نتونستیم. اگر میتونستیم هر کدام ما به نوبه خود مسئولیت خود را ادا میکردیم به عنوان یک خانم تحصیل یافته و متمدن به این روز نمیرسیدیم. اما سوال جدی در اینجاست آقای نظر، چرا تمام مردان افغانستان خاموش نشستند؟ چند روز قبل ما یک موضوع را پست کردم در صفحه خود که وجدان خفته مردان چرا لحظه لحظه بیشتر به خواب میره؟ آیا شما خود را مرد میپندارین وقتی که شبها 1001 زن در گوشه گوشه افغانستان با چشم گریان و با 1001 محدودیت و با 1001 نیاز به بستر خواب میره و شبها تا به صبح خواب نداره، به خاطری که او خانم بیوه هست، او خانم اگر دختر خانمی هست اما وجدانش تقاضا نمی کنه و اجازه ای را برای خانم نمی ته که نیازمندی های خود را از پدر و برادر درخواست بکنه. اگر این خانم از این محدودیت ها محروم است، اگر این خانم بتونه در جامعه به حیث یک موجود اجتماعی و به عنوان یک بنده خداوند از اندام بکنه، تحصیل بکنه، کسب دانش بکنه، کار و بار بکنه، بدون شک میتونه از یک طرف در بهبود اقتصاد خانواده و جامعه سهم بوده باشه و جانب دیگه میتونه تامین کننده نیازهای شخصی خودش بوده باشه. قسم که خانم یوسفزایی گفتن روز چه کسی از داغ دل او مادران و بانوان ما خبردار که در گذشته به عنوان یک اجیر با همو 5000 افغانی که دریافت میکردن خورسند بر ای بودن که عصر و روز در چنین اوقات وقتی به خانه میرفتن حداقل 2-3 دانه نان به دست میداشتن، میوه به دست میداشتن و میتونستن یک لبخند اندک را در لب فرزندانشان ایجاد بکنن. واقعا چطور پدران و برادران و همسران اسمشان مرد دارن وقتی میبینن روز به روز زنان همانند یک شمع سوخته میرن و از بین میرن؟ در چنین جامعه و اگر بخوایم بگیم که راه بیرون رفت از این گرداب از این منجلاب چی هستش، راه بیرون رفت از این منجلاب ما همواره در رسانه شما ندا کردیم که همبستگی است، اتحاد است و حتی متاسفانه که در عصر کنونی وضعی محدودیت ها خشونت زن علیه زن را بیشتر ساخته. اگر ما بیاییم از گوشه گوشه افغانستان تمام زنان افغانستان متحد بشیم و بالاخره شجاعت و دلیری و خرد بالاخره صدای خود را به گوشه مسئولین و گوشه حکومت فعلی برسانیم که شما روی چه با استفاده از کدام آیه قرآن عظیمشان ما را صحنه فعالیت ها و ما را صحنه افغان بودن ما و اجتماعی بودن ما دور ساختیم. اگر ما بتانیم با تحصیل و دانش که داد قدرتمند بسازیم مده را تا اینا حکومت را بالاخره به نحوی بیارن در میز مذاکره بکنن و اینا در بحث و گفتگو با زنان بنشینن تا ای که از یک طرف دست کشورهای بیگانه که سعی میکنن گرداب را در افغانستان بیشتر بسازن، اونا برسن به اهداف شومی که خودشان دارن و اهداف شومشان را در افغانستان بیاده بسازن. اگر ما متحد نشیم، اگر همبستگی نداشته باشیم، وضعیت از این بحرانی تر خواهد بود و آنگاه چیزی از تجربه افغانستان هم باقی نخواهد.
تشکر خانم خاطر نظامی. حالا یک مهمان دیگه داریم شنوندی دیگه ما هستن، خانم مرادی، خوش آمدین به برنامه.
سلام خدمت شما، خدمت شنوندگانتان، امید که همتون از صحت کامل برخوردار باشین، خوش باشین، شما سلامت باشین.
بله، ما می روی از این محدودیت ها که از طرف حکومت طالبان گذشته، اینا آیا باعث افزایش خشونت در خانواده ها یا در فامیل ها شده یا نشده، روی از این سوال صحبت میکردیم، نظر شما رو هم در مورد بگیریم، بفرمایید.
تشکر، زنده باشین. قسم که همه ما شاهد هستیم خشونت ها، البته در اول قیدگیری ها بالای خانم های افغانستان در این مدت 3 سال به بسیار اوج بلند خود رسیده، از تعلیم گرفته، تحصیل گرفته، حتی حالا که خانه نشین شدیم حتی وظیفه ما رو هم از پیش ما گرفتن که یعنی با ما شکم دیگه ما نمیتونیم به وظیفه خود مثلا ادامه بدیم، چون وظیفه ما رو گفتن که شما 5000 معاش دارین، دیگه در 5000 معاش اصلا ما نمیتونیم که یک خانواده 8 نفری یا 9 نفری را بچلانیم. خب این خودش تقریبا دیگه خشونت آور است بالای هر زن در هر خانه.
بله دیگه امی مفهوم خشونت هم از انسان تا انسان فرق میکنه، به خیال من برازی که شما میگین 5000، مگم کسایی که هیچ معاش نداره او وعدشان چی قسم است، روی از این موضوعات فکر کردین شما دیگه؟ دیگران چطور فکر میکنن که هیچ صاحب کار نیستن؟
خب البته همه ما مشکلات خود داریم، بعضی ها مثلا کسایی که وظیفه ندارن خانه نشین هستن که به گفته شما که حتی هیچ معاش ندارن، البته چرا نه، اونا مشکلات بیشترتر از کسایی دارن که مثلا 5000 معاش دارن. خب هر کدامشون ما گفتم که مشکلات خود داره، البته امیال هم کسایی که در افغانستان هستن، کسایی که ما اینجا زندگی میکنیم، خرج روزمرگی خود، یعنی که یک 50% مواد خوراکی خودم که ما آماده بتونیم گفته یگان تا که ما پادشاه زندگی خود هستیم.
بله بسیار زیاد تشکر از بیانتان. خب به هر حال ما به نزدیک به پایان برنامه نزدیک شدیم. خانم یوسفزاده اگر برنامه را جمع بندی بکنین که برنامه را به پایان برسانیم، بفرمایید.
تشکر آقای ظریف، بسیار زیاد بسیار یک موضوعات بسیار خوب اشاره شد که ادقل همه تو برنامه شده که خانمایی که از حق خود و خودتونا با خبر شوند، و زیادتر که ما شما این بحث را که داشتیم، بحث ما ای کل از ای ناشی از بیسوادی هسته که اگر ما سواد خوب داشته باشیم از سواد بهره‌مند شویم، یعنی که کلگی مصروف یک کار شوه، این مشکلات ها آیستا آیستا کاهش پیدا کنه. متاسفانه که ما روز به روز طرف بیسوادی میریم و حتی ما به کشورهای همسایه خود هم رقابت کرده نمیتونیم از لحاظ سواد خود، و بیشتر مشکلات ها را پیدا میکنه. و مشکل عمده و اساسی که نظر میمانای عزیزه که ما شویندم و این بود که یعنی در حالت ما رسیم که زن علی زن شده، خشونت زن علی زن شده، که یک بسیار زیاد از لحاظ روحی و از لحاظ روانی بسیار زیاد مشکلات زیاد را بار میاره. یعنی که ما در
تشکر دکتر ممتاز یوسف زی.
بله گذشته مطالعه قسمی بود که چشم دید قصه بود که خشونت مردا علی زن بود، اما آل مردا آنقدر موفق شدن که زنا را علی زن خیستاندن و خشونتشون بیشتر از بیش ساختن. تشکر میکنم از شما آقای ظریف، از میمانای عزیز، امیدوار هستم که برنامه شما داشته باشیم.
تشکر خانم دکتر ممتاز یوسف زی، برنامه وقتش کاملا به پایان رسید، تا برنامه بعدی خدا حافظ و ناصرتان.